that hand. بسم الله الرحمن قال علي عليه السلام اللذات آفات فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، لذتها باعث آفتهاست، لذتها باعث آفت ها و زیان هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیل هازانه اسمها ثم اختلف فقیل جاعت علا لغت بلو فارس ابن کعبین فی اجراء المسنا بالعرف دائما که قوله این اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد قایتاها اختار هذا الوجه ابن مالکین. وقیل هازان مبنیم دلالتی علا معنی الاشارته و این قول الاکثرین هازین جرم و نسبن لیسه اعرابن ایزن و اختار ابن الحاجبه. قلت و علا هازا فقط قراعت و هازان اقیسو ازل اصلو فی المبنیه ان لا تختلف سیقتهو من نفیها مناسبتن لعلف ساهرانه و اکسو لیاو فی احد ابنتیه هاتینه فهیه هنا ارجهو مناسبته یا یا ابنتیه. وقیل لما اجتمعت الف هازا و الف التسنیت فی التقدیر قدر بعضهم سقوط الف التسنیت فلم یقبل الف هازا التغییره. بحثی که داریم رایه به کلمه اینه بود در ترکیب این آیه مبارکه، این هازانه لساهران. آیا اینه در آیه حرف جواب است به معنی نعم؟ اگر حرف جواب باشد ترکیب آیه روشن است، اون هازانه مبتدا لهما ساهران، این جمله هم خبر، و این نیه حرف جوابی عمل نمی کند. اما اگر این نه حرف تأکید باشد از نظر ترکیب و اقوال نهاد مختلف واقع می شود. اگر این نه حرف تأکید باشد یک قول این بود که ضمیرشان اسمش باشد و این هازان لساهران خبر. بر این قول دو تا اشکال وارد شد. یه اشکال این که اسم این باید ضمیر شأن باشد و محذوف باشد. گفتیم نوعاً در باب ان وقتی که مخفف شد اسمش ضمیر شأن، اونجا نوعاً حذف میکنن، اونم برای دو جهت. و اما اشکال دومی که در این ترکیب بود، لام ابتداییت باز در خبر داخل شده، لساهران، باز همون اشکالی که در ترکیب اول هست در اینم هست. قول دیگر این که نخیر این آزانه اسم باشد، بنابراین که اسم و سته در هر حالت با الف باشه، یعنی تصنیه حکم اسم و سته را داشته باشد. همونطوری که اسم و سته را با الف میخوانند، تصنیه را هم در هر حالت با الف بخوانند. اینم یک قول. قول دیگر این که الف هازانه الف مناسبتی است، چون مناسبت با الف ساهرانه رو قاعده باید هازینه باشد و این اینه نصب به اسم داده رفع به خبر هازینه باید باشد، ولی این الفش برای مناسبت، اما اینکه گاهی از اوقات یار برای مناسبت میادن. قول دیگر این است که این هازانه الفش الف اصلیه نه الف تسلیه باشد و الف اصلی او قابل تغییر نیست و همیشه مبنی. از این گذشتی تنبیهی ذکر میکند. در ضمن این تنبیه میگد اقسام این از نظر عبارتی 10 قسم داریم، به جهت این که کلمه این یا از ماده عینه هست که به معنای تعب باشد، یا از ماده آنه و عینه هست که به معنای قرب باشد. الایالین اگر چنانچه از ماده آنه و عینه که عین به معنای تعب باشه یا به معنای قرب باشد، در فعل ماضی جمع مغایبه مؤنثش اینه استعمال میشد، چون ماضیش میشه آنه در جمع مؤنثش میشد اینه. دو صیغه از اینجا پیدا میشود که از ماده عینه باشه برای تعب، یا ماده عینه باشد و آنه به معنای قرب باشد. در هر دو صورت جمع مغایبه مؤنثش این نمیشد. یا از ماده انانه باشد، انانه به معنای ناله کردن، اگر از ماده انانه هم باشه اینم دو جوره، یا برای ماضی استعمال میشد این یا برای ام. اگر ماضی باشد مفرد مغایبه مذکر مجهول از ماضی است، جهت این که در مجهول در مضاعف، یعنی در مجهول در مضاعف و همچنین اجوف، گاهی است که فاعل فعل را به کسر می‌خوانند. مثلا در قیل و بیه که قولا و بویه بوده است، اونجا حرکت این فعل را نقل به ما قبل می‌کنند، قیل و بیه گفته می‌شد. در مضاعف هم همین قاعده را تردن للباب جاری میکنند. مثلا در کلمه حبه که در از حببه بوده، وقتی که مجهولش میکنند حببه گفته میشد. این حببه عین الفعلش مکسوره، این عین الفعل نقل مضاعف میکنند. قاعده صرفی سلب حرکت موقم، یعنی برداشتن حرکت فاعل فعل، فاعل فعل مکسور میشه برای حرکت این فعل، بعد ادغام میکنن هبه و رده گفته میشه. این اصلش انانه بود. انانه به معنای ناله کردن است، این معلوم. مجهولش بونه نه هست، نقل حرکت میکنیم از این الفعل به فاول فعل، بعد از سلب حرکت ادغام میکنیم میشد این نه. اینم یه قسم از اون اقسام نست. یا این که نه خیر، این نه باز برای ناله کردن باشه، ولی مفرد مخاطب مذکر باشه از فعل امر. باز انانا یعنی نو لیعنه فعل امرشه و اینه مفرد مخاطب مذکر از فعل امر حاضر. بنابراین اینم باز مفرد استعمال میشه این نهاز. و همچنین باز از ماده عین که به معنای تعب باشه یا به معنای قرب باشد، جمع مخاطبه مؤنث از فعل امر، باز این استعمال میشه. آن یا اینو لیا این 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 اینا اینو اینی اینا این، باز اینجا هم جمع مخاطبه مؤنثش باز دو صورت، یا به معنای قرب یا به معنای تعب، این هم میشد این نه. یه قسم نام که قبلا گفتیم مفرده مخاطبه مؤنثه هست که همون و آیایی ای یا او ای مفرده مخاطبه مؤنث رو مؤکد بدون تأکید صغیره میکنیم، میشد این نه. خب قبلا هم که یه قسم باز گفتیم که ما اینه مرکبه داریم از این نافیه، از این با انه زمیری، این انه حمزه انه را اعتباطن یعنی بدون دلیل میاندازیم، باز نون این را با نون انه ادغام میکنیم، میشد این. این هشت قسم. دو قسم دیگر یکم اینده تأکیدی، اینده جوابی، این ده قسم. پس اقسام این از نظر تلفظی و استعمالی ما ده قسم اینده داریم. از این گذشت، بعد از بحث اینده شروع میکند یه اشاره کردن در این اقسام که بعضی از نهاد هستند که ابو زید نقل کرده است، او هم از بعضی دیگر که سها هم نقل کرده که آیا از ماده عینی که به معنای تعب باشد اینه فعلی ریخته میشد یا نه. او گفته ریخته نمیشد. بنابر قول ابو زید ده قسم از این اقسامی که ما گفتیم، دو قسمش رو شون میخواد قبول نکنه، بقیه اقسام رو میخواد قبول نکنه. بنابراین پس بنابر قول عبیزید هشت قسم. از این گذشتیم، کلمه ان به فتح حمزه با تشدید نون، اونم برای تأکید است. اختلاف از نظر عمل هم مثل نمیمونه، از این جهت اختلاف نیست. اختلاف از این جهت اگر یک مای کافی با این ان استعمال شد، ان ما گفتیم آیا حکم اینه را دارد که اگر اینه ما کافه بهش متصل شد، یعنی اینما برای حصر استعمال می شود. آیا کلمه انه هم اگر ما کافه بهش متصل شد، انما برای حصر هست یا نیست؟ این نزاعیست بین نهاد. زمخشری از اون کسانی است که ادعا کرده است بر این که انما برای حس استعمال می شود. ابن هشام هم در عبارتی داره، میگه که این ان فرع بر این است، یعنی این برای تأکید استعمال میشه اصلا، ان هم برای تأکید استعمال میشه. خب انه فرع بر اینه شد، پس اینه اگر با ما کافه شد برای حصره، انم اگر با ما کافه شد اونم برای حصره. پس به قول ابن هشام اینما و انما هر دو یه حکم رو دارن، یعنی اینما هم برای حصره، انما کما اینکه الا برای حصر استعمال میشه، ما خلا، ما عدا و از این قبیل لیسه لایکونو زیاد داریم، چون عدات هست که هست، عدات هست یا اسمیه یا فعلیه یا حرفیه، یعنی چیزی که برای هست استعمال میشه سهالت داره، یا اسمیه یا فعلیه یا حرفیه. اومد البته هست غیر از اینا هم داریم، هست بعدن ممکنه در جای دیگر خونده بشد، گاهی هست که ممکنه عدات هست لفظاً نباشد ولی باز از جمله هست استفاده بشه، مثل اونجایی که معمول یک عاملی را با مقدمه بر عامل ذکر کردن، در این صورت مفید حصر باز ایاک نعبود و ایاک نستعین میگن از این قبیله. پس هست گاهی به اسم است، عداد است، گاهی به فعل است، گاهی به حرف، گاهی هم نه، هیچ یک از عداد هست نداره ولی از جمله هست استفاده میشد، مثل زیدن ضربت، که این زید معموله مقدم ذکر شده ولی مفید هست و ضرب و زیدن فرق داره. حالا ما نزایی که داریم این است که انما برای حس استعمال میشه، همه قبول دارن. آیا انما هم برای حس هست یا نیست؟ زمخشری از اون کسانی است که ادعا میکند، میگه که انما برای حس، بعد میگه در این آیه مبارکه قل انما یوها الی انما الهکم اله واحد، در اینجا هم انما جمع شده، هم انما، هر دو برای حسره، هم انما برای حسره، هم انما برای حسره. فقط چیزی که هست در این نما حس کرده صفت رو که وحی باشه بر موصوف یای الیه، در دومی منحصر کرده است وصف رو که واحدون، در دومی به عکس منحصر کرده موصوف رو که الهون باشه بر وصف که واحدونه. بنابراین پس انما هم برای حس استعمال می شود. اینم حرف زمخشریه و زمخشری همین اداره کرده. دو اشکال آقای ابی حیان بر حرف زمخشری وارد کرده است که انما برای حس باشه. اشکال اول این که در آیه مبارکه اگر چنانچه حس باشه، آقای زمخشری تنهاست و کسی که تنهای حرفی گفته باشه، نهاتی دیگه نگفتن، حرفش مردود، قبول نمیشه. پس اشکال اول ابی حیان این است که آقای زمخشری تنهاست و کسی که تنها یک مطلبی رو بگه ما ازش قبول نمی کنیم. ابن هشام این اشکال ابی حیان رو بر زمخشری رد می کنه، میگه که بابا زمخشری تنها نیست، ما مؤیدش هستیم، ما گفتیم بر این که انه فر بر این است، وقتی که این برای حس استعمال میشه این نما، ان نما برای حسره. پس این اشکال اولتون وارد. اشکال دوم برای این که در آیه مبارکه اصلا حس معنا نداره. چرا؟ یعنی اگر در آیه حس رو باشه، معناش اینه که پیغمبر بگو منحصرن به من وحی شده از خدای شما، معبود شما یگانه است. ظاهر هست اینه که معناش اینه که یعنی این صفت و این موصوف در اینجا وجود داره، دیگه هیچی وجود نداره. ما زیدون الا قائم در اینجا حصله، یعنی زید هیچ صفتی برای او ما ثابت نمی کنیم مگر صفت قیام، هیچ حالتی نداره زید مگر حالت قیام. در اینجا هم منحصر اینطور میشه که پیغمبر برش هیچ چیزی وحی نشده مگر مسئله توحید که یگانگی خدا باشه. و حال اینکه ما در خارج میدانیم بر پیغمبر هم راجع به توحید وحی شده، هم نبوت، هم عدل، هم امامت، هم معاد، هم احکام دیگر از اصول و فروع بر پیغمبر وحی شده، چطور آیه حس میکنه؟ حس معناش اینه، یعنی غیر از مسئله توحید چیز دیگه بر پیغمبر وحی نشده. و حالی که در خارج میدانیم که این درست نیست که بر پیغمبر غیر از توحید چیز دیگه وحی شده. این اشکال دوم ابی حیان بر حرف زمخشری. ابن هشام هم میگه که این اشکال دومش هم باز وارد نیست. چرا؟ به چه بیان؟ به این بیان، به جهت این که ما در باب حصر البته در کتب دیگر میخوانیم، در جای دیگه میخوانیم حصر اقسامی دارد. یه وقت وصفی را منحصر میکنیم به یک موصوفی، این یه قسم از حصر. یک مرتبه عکسش، موصوفی را منحصر میکنیم به یک وصفی، این دو قسم. و اصلا عبارت دیگر، ما اگر خواستیم در باب حس صحبت کنیم میگیم حس ابتداعا دو قسمه، یک حس عقلی داریم، یک حس اضافی داریم، و هر یک از این دو قسم هم دو قسم دیگه باز پیدا میشه، یا حس حقیقی است یا حس مجازی. بنابراین دستی کرده اگر خواستیم ما در حس وارد بشیم، بگیم حس یا حقیقی است یا اضافی، و باز تقسیم دیگر، یا حس حقیقی است، حس یا عقلی است یا اضافی، تقسیم دیگر، یا حس حقیقی است یا مجازی. این چهار قسم. و یه اصطلاحی هم نهاد دارم و یه اصطلاحی هم علمای معانی بیان دارم. نهاد کلمه حس را اصطلاحاً استعمال میکنن در جایی که حس واقع شده باشد، به یکی از این چهار قسم حس که اشاره کردیم، چه عقلی باشه، چه اضافی باشد، چه حس حقیقی باشه، چه مجازی باشه. در اصطلاح معانی بیان اونها کلمه حس رو بر میدارن جاش کلمه قصر میذارن. قصر و حکم یعنی حصر و حکم. پس کلمه قصر در اصطلاح علماء معانی بیان حصر در اصطلاح نهاد است. پس اگر در عبارت ما دیدیم حصر گفته شد، یا در عبارت دیدیم کلمه قصر گفته شد، قصر با حصر در معنا مثل همان، فقط تغییر در عبارت کن اصطلاح علماء معانی بیانه. این اصطلاح حصری، اصطلاح نهاد. حصر عقلی عبارت از این است که حکم منحصر بین نفی و اثبات باشه فقط. بگید این ساعت معین یا شب است یا روز، تمام شد دیگه. شق ثالث ندارد که این ساعت نه شب باشه نه روز باشه. این ساعت معین یا جزء ساعت شبه یا جزء ساعت روزه. پس حصر عقلی اون حصر است که حکم منحصر باشه بین نفع و اثبات. زید آمد یا نیامد دیگه شق ثالث نداره. و اما حصر اضافی نه، اینطور نیست. حصر اضافی شق ثالث هم داره، حکم منحصر به نفع و اثبات نیست. مثلا بگیم که زید یا در میان مدرسه است یا در میان بازار. اینجا شق ثالث داره که زید نه در میان مدرسه باشه نه در میان بازار، بلکه تو منزلش باشه. را حصر میگن حصر اضافی، که در حصر اضافی حکم منحصر به نفی و اثبات نیست، فرد دیگر هم برای تصور میشه. این دو قسم از حصر. حصر دیگر هم باز ما داریم که حصر حقیقیه، اونجا که واقعا یک موصوفی داره یه صفتی باشه، ما منحصر کنیم این صفت رو کنیم. ما زیدون الله عالم، زید هیچ صفتی برای اون نیست مگر صفت علم، سر تا پای پارچه علمه. اینو میگن حصر حقیقی، واقعا زید عالم باشه و صفت او رو منحصر به خودش کنه، میگن حصر در این صورت حصر حقیقی. حصر مجازی اونجاست که نه بابا، زید عالم نیست اما شبیه العلماء، خودش به صورت علما در آورده. شما باز میگید ما زیدون الله عالم، جو عالم بودن رو منحصر به زید کردید، اما حقیقتا که زید عالم نیست که، بلکه این مجازیه. پس بنابراین مقدمه که ما حصر حقیقی داریم، مجازی داریم، عقلی داریم، اضافی، چهار قسم حصر اشاره شد. یه تقسیم دیگه برای حصر کردن اونی که یه حصر قلبی داریم یه حصر افرادی داریم. حصر قلبی چی؟ حصر قلبی عبارت از این است که متکلم بخواهد مخاطبین را که یه اعتقادی دارن اعتقاد اونا را برگردانه، ولو اینکه این موصوف دارای صفات دیگه باشه کار نداره، فقط نظر دارن مخاطبین از این اعتقاد برگردن که موصوف این صفت را نداره. این رو میگن حصر قلبی، یعنی وارونه کردن اعتقاد مخاطبین. یه قسم هست، تقسیم دیگر برای هست، تقسیم دیگه برای هست که هست نخی هست افرادیه. هست افرادی برات از این است که نه ممکنه یه موصوف دارای صفات متعدده باشه، ما یک صفتی از اون صفاتش رو نقل بکنیم، را هست افرادی تعبیر میکنه. مثلا در آیه مبارکی میفرماد و ما محمد صلی الله علیه و سلم الا رسول. حالا و ما محمد خلا در این آیه مبارکه بینید و ما محمد صلی الله علیه و سلم الا رسول، نیست شخص بزرگوارش مگر رسول. خب یعنی رسول یه صفت برای پیغمبره، منذر بودن یه صفت و مبلغ بودن یه صفت، مبشر بودن یه صفت. چطور در این آیه میگه نیست پیغمبر مگر وصف رسالت داره، منذر بودن مگر وصف پیغمبر نیست، مبلغ بودن نیست. اینها رو میگن حصر افرادی، یعنی به این معنی موصوف صفات متعدده ای داره اما ما یک وصفی از اون صفات براش نقل میکنیم برای جهتی و برای علتی. پس روی هم رفتی اینجا ما برای شما اشاره کردیم شش قسم از اقسام حصر را، حصر عقلی، حصر اضافی، حصر حقیقی، حصر مجازی، حصر قلبی، حصر افرادی. حالا بیاید میدان بحث. آقای ابی حیان اشکالی که دومی که بر زمخشری گرفت چه بود؟ این بود که گفت اصلا در آیه مبارکه انما و انما برای حصر باشه معنا نداره. چرا نداره؟ جایی که لازمه این معنی که بر پیغمبر هیچ چیزی اصلا وحی نشده باشه مگر مسئله توحید، با حالی که در خارج می‌بینیم چیزهای زیادی بر پیغمبر وحی شده. این اشکال جواب ابنشان میده که بابا این آیه یه خطاب داره، قل انما یوها الی، خب قل انما یوها الی انما الهکم، این کم الهکم مخاطبین کیه؟ آیا مؤمنینن یا مشرکینن؟ میگه مخاطب مشرکینه. خب مشرک عقیدهش چه بود؟ عقیدهش این بود نعوذ بالله غیر از این خدا، این بودها هم نعوذ بالله خدا هستن دیگه، ما عقیدهشون این بودی معنی اشراک همینی دیگه، یعنی شریک قرار دادن. خطاب کم مال مشرکینه، این آیه مشرکین رو مورد خطاب قرار میده. ای مشرکین، شما که عقیدتون اینه که میگوید غیر از مسئله توحید راجع به این بودها هم بر پیغمبر چیزی وحی شده، نه منحصراً بر پیغمبر به یگانگی خدا وحی شده، نه اینکه بودها رو شریک قرار بدن. بنابراین هست در اینجا هست قلبیه، خود اعتقاد مشرکین رو برگردانه که خداوند بر پیغمبر وحی کرده، خدا یگانه است، از قبیل قول هو الله احد. و الا خود آقای ابی حیان هم قبول داره در همون آیه‌ای که ما گفتیم آیه الا رسول، جا حصر هست ولی منحصر نیست وصف پیغمبر به مسئله رسالت. چرا؟ اون آیه هم راجع به این جهت است که چون یه عده صحابه بودن دور وریای پیغمبر، بس که عظمت پیغمبر رو دیدن خیال میکردن که این پیغمبر با پیغمبرهای قبل فرق داشته باشه، اونا از عالم دنیا میرن یا کشته میشن اما این پیغمبر مثلا باقی میمونه. آیا آمد که و ما محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول قد خلد، قد خلد من قبل رسول، افا این ماته او قتل این قلب تمالا اقا بکن. پس در آیه دوم هم تازه برای این جهت است که یک کسی خیال نکنه که این پیغمبر با پیغمبرانی که از این جهت فرق داره که برای پیغمبر مرگی نیست یا کشته شدنی نیست، چرا پیغمبر هم مثل دیگر. این را حصر افرادی تعبیر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیله ها و فقیل جاعت علا لغت بلو حارس ابن کعب، این بلو بنی الحارس بوده و مخففش میکنن، بنیش میاندازن، این بلو زمش اشاره به اون بنی الحارس بوده برای تخفیف بلو میخونم. بلو حارث ابن کعب یعنی بن الحارث ابن کعب. فی اجراء المثنى بالالف شعرم مقدم مؤخر در این کتابا که قوله ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد قایدا. بفرماد که ترکیب دیگر در آیه مبارکه نهازان لساهران داریم و قیل گفته شده هازان اسمها. ما بحثمون فعلا رو ترکیب نهازان لساهران است که نه حرف جواب باشه، که دیروز گفتیم هازان لساهران مبتدا خبر هستن به تقدیری مبتدای دیگری و این مبتدا خبر جمله خبر برای هازانه، و بنابر این که این نه حرف تأکید باشه یه قول این شد که زمیرشن اسمش و هازان لساهران خبر. این دو قول. ترکیب سوم که هازانی اسم باشه و لساهران خبر باشه. چرا حالا مرفوعه؟ بگیم بابا حکم اسماء سته رو پیدا کرده، تثنیه در هر سه حالت با الف خونده میشه مثل اسماء سته. وقیل هازانه اسم ها، قول دیگه گفته شده که این هازانه اسم اون اینه هست. سمختلف هست، پس اختلاف شده چرا هازانه پس مرفوع منصوب نشد، هازینه گفته نشد. فقیل جاعت علا لغت بنل حارس ابن کعبه، بلو میخوانیم که مخفف از بنل حارس بوده، پس گفته شده است آمده است این کلمه هازانه بنابر لغت بنل حارس ابن کعب. که اون بن الحارث ابن کعب چه کار میکردن؟ فی اجراء المثنى بالالف دائما در جاری نمودن تثنیه رو به الف همیشه، که قولی مانند قول همیشه یعنی در هر سال رفعی نسبی جاری، که قولی ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد قایم. درسته که پدر اون زن و پدر پدر اون زن به تحقیق رسیدن اون دو در بزرگواری و عظمت قایتا منتهای اون عظمت را. اینجا این اباها و اباها شاهد ماستا که این ابای اول اسم است برای این منصوب، ابای دوم عطف است بر محل اسم ابای اول این مرفوعه، ابای سوم هم مضافله هست برای ابای دومی اینم مجروره. پس اولی منصوب، دومی مرفوع، سومی مجرور، در هر سهالت با الف خوندیم. هازانی هم از این قبیل. بختار هازل وجه ابن مالک اختیار کرده است این وجه را، یعنی این ترکیب را ابن مالک. بره کنار. وقیل هازانی مبنی، بعضی گفتن هازانی مبنی یعنی این هازان لساهران رو ترکیب آیه است، اونجا رو داریم بحث میکنیم، همه بحث ما فعلا اونجاست. این هازان لساهران بعضی گفتن هازان مبنی اسم برای این لساهران هم خبر. لقیل هازان مبنی، بعضی گفتن هازان مبنی دلالت هیل دلالت علامان الاشاره، به جهتی که دلالت میکند این هازانه، یعنی این لفظ هازانه بر معنیش هازانه یعنی اشاره به این دو نفره، اشاره از معنی حرفی مثل حرف خطاب میمونه. چطور حرف خطاب معنای حرفیه، اشاره کردن هم معنای حرفی، به جهت دلالت نمودن این هازانه بر معنای اشاره. بگه پس چرا بعضی هازینی میخوانن؟ این هازینی میخوانن با یاونون میخوانن. میگه اونم تازه هازینی میگن، اونم مبنی بر یاونونه، مثل لا رجولین و لا رجولان. لا رجولین میگه مبنیه، لا مسلمین میگه مبنیه بر یاونونه، نه اینکه اعراب داشته باشه. و این نقول الاکثرین جواب از سال مقدر، اگر هازانی مبنیه باید در هر سه حالت هازانی خونده بشه، پس چرا بعضی هازینی میخونن؟ این نه هازینی، میگه تازه هازینی هم مبنی بر یاونونه. و این نقول الاکثرین هازین جرن و نسمن لیسه را من ایزن. این جواب از سال مقدر، این قول اگر مبنیه چرا با یاونون خونده میشه در بعضی از لغات؟ درستی که کلام اکثری این از نهاد که هازینه رو جرن و نسبن میخوانن لیسه اعراب و نیزن، این اعراب نیست،
بلکه چیه؟ مبنی بر یا و نون، مبنی بر الف، مبنی بر یا و نون. وقتاره ابن الحاجب، اختیار کرده است این قول رو ابن حاجب. قلت ابن هشام میگه خب حالا ما حازانی بخوانیم بهتره یا حازینی بخوانیم بهتره؟ میگه نه، حازانی اگر با الف مبنی بر الف باشه بهتره. چرا؟ چون با الف ساهرانی مناسبت داره. اما حازینی را اگر مبنی بر یا خوندی مناسبت با ساهرانی نداره. قلت ابن هشام میگه بنابر قول مبنی بودن و علا حازا، یعنی بنابر این قول که مبنی باشه حازانی، فقراعت حازانی اقیسو، پس قراعت حازانی رو قاعده بهتر از قیاسی تره. چرا؟ اجل اصل و فل مبنی ان لا تختلف صیغته، چه که اصل در مبنی این است که اختلاف پیدا نکنه صیغه اون مبنی. این از این جهت حازانی با الف بخونیم بهتر. یکی دیگه الفش مناسبت توش هست با الف خوندن، مع ان فیها مناسبتن لالف ساهرانی، با این که در این صیغه که حازانی بخوانیم مناسبه، با این که در این قرائت حازانی خوندن، با این که در این قرائت حازانی که این صیغه را حازانی به همین حال بذاریم مناسبت داره مر الف ساهرانی را. اونم الف، اینم الف. میگه اصلا جایی داری که گاهی چیزی به عنوان مناسبت باشه؟ میگه بله، اکسرو علی یا او، عکس الف یا هست که الف حازانی گفته مناسب با الف ساهرانی بوده، از این جهت با الف بخوانیم بهتره. گاهی هست که همینطور معکسش میکنیم، عکس الف یاست، یعنی جایی باید با الف خونده بشه اونجا با یا خونده میشه. عکس الف یاست فی اهدب نتیه حاتینی، که در باره یکی از دو دختران من حاتینه، حاتینه باید حاتانه باشه. رو قاعده ترکیبی این اهدبنتی در اینجا خبر مقدم، حاتانه مبتدای مؤخر، مبتدا باید مرفوع باشه. چرا با یا خونده شده منصوبه؟ میگن این یای حاتینه مناسبت با یای ابنتیه، چون ابنتی با یا بوده از این جهت حاتینه را با یا خونده. و عکس الف یای در اهد ابنتی حاتینه است که باید حاتانه خونده بشه. فهیه هنا ارجهو، پس این یا خوندن در اینجا راجه تر و بهتره به مناسبت یای ابنتیه، به جهتی که مناسبت دارد این حاتین خوندن، این یا خوندن به جهتی که مناسبت دارد این یا با یای ابنتیه، این ابنتیه با یا بودن. از این گذشتیم. ترکیب دیگر، و قیل لم مجتمعت الف و هازا و الف و تسنیت فی تقدیر قدر بعض هم سقوط الف تسنیته. قول دیگه گفته شده چون که جمع شده الف حاضا و الف تسنیه در تقدیری، در فرض تسنیه بستن، حاضا مفرد بود یه الفی داشت، بعد اون تسنیه بستیم یه الف و نون آوردیم شد دو تا الف، و بین این دو تا الف ها التقا ساکنه این شده، کدامیشو بیاندازیم؟ الف مفردی یا الف تسنیه؟ را گفتن الف تسنیه حاضر شده در فرض تسنیه بستن. وقیل گفته شده از قول دیگر چون که جمع شده الف هازا و الف تسنیه در تقدیر در فرض تسنیه بستن، قدر بعض اون سقوط الف تسنیه، فرض کردن بعضی از نها ساقط شدن الف تسنیه را، گفته اون الف افتاده. فلم یقبل الف هازا تغییره، پس قبول نکرده از الف هازا تغییر را. الف هازا در مفرد مبنی بود، در حال تسنیه بستن هم که باز این الف همون الف مفردی باز مبنی. تنبیهون، از این گذشتیم، از ترکیب نازان لساهران گذشت. تنبیهون تعتی نه فعلا ماضیا مسندا لجماعت المؤنث، از اینجا شروع میکنه اقسام ان را گفتن. میآید ان فعل ماضی، فعلی که این سفر داره ماضیه، اسناد داده میشد برای جمع مؤنث. حالا جمع مؤنث اینجا اقسامی داره که بعد گفته میشه جمع مؤنث از ماضی دو صیغه، جمع مؤنث از امر، اونم دو صیغه. اون وقت مفرده مخاطبه مؤنث یک صیغه، مفرد مخاطب مذکر اونم یک صیغه، مفرد مغایب مذکر از ماضی اونم نیست. این اقسام ان را اشاره می‌فرماید. میآید ان فعل ماضی که اسناد داده شده برای جمع مؤنث من العین، از ماده این، یعنی یه معنای این رو هوا تعبین زحمت و رنگ. تقولو میگویی تو ان نساء این، یعنی زنها به زحمت افتادن، به تعب و رنج افتادن اون زنها. خب این اینه، اینه مفردش ماضی مذکر چه بوده؟ آنا، آنا، آنو، آنت، آنتا، اینه. اینه یعنی چه؟ ای تایب، این از ماده این که منی تعب بشه. او من آنه، یا باز از ماده اینه، این مصدرش همون این، اما منی قرب معنا میکنیم، باز صیغه‌اش فرق نمیکنه، همون آنه هست، ولی منی قرب استعمال میشه، فقط از نظر معنا فرق داره. او من آنه یا از ماده آنه باشه، یعنی مصدرش همون این، یعنی قربه، به معنا غروبه. بنابراین باز شما صرف کنید، یعنی آنه، آنه، آنو، فقط معنا فرق دارد، در لحظه هیچ فرقی نداره، باز جمع مغایبه مؤنثش میشه این. او مسندن، این دو صورت، او مسندن لغیره نه، یا اسناد داده بشه برای غیر جمعان، یعنی مفرد مغایب مذکر از فعل ماضی مجهول ها، که این اصلش اننه بوده، مجهول اوننه، بعد نقل حرکت اینه. او مسندن لغیره نه، یا اسناد داده بشه برای غیر جماعت مؤنث. علا انه من الانینه، بنابر من الانینه، بنابر این که این اینه از ماده اینین بشه، اینه یعنی اننه، اننه معلوم، اوننه مجهول، نقل حرکت ادغام اینه، یا اسناد داده بشه برای غیر جمع مؤنث، بنابراین کن اینه از ماده اینین باشه. و انه یکون مبنی للمفعول، اگه درستی کن اینه می باشه مبنی برای مفعول، یعنی بناگذاری شده برای مجهول که او نه نبوده، که فعل مجهوله. الان لغت من قال، بنابراین لغت کسی را که در مضاعف در مجهولش فاعل فعل رو به کس میخوانه، رد و حب، کسش رد و حب بوده. بنابر لغت کسی که گفته فی رد و حب مضاعف، رد و حب، که ردده بوده، نقل حرکت کرده از عین الفعل به فاعل فعل، بعد از سلب حرکت فاعل فعل، برداشتن فاعل فعل، ادغام کرده، شده رد و حب. خب بنابر لغت کسی گفته در رده و حبه، رده و حبه بلکسره، تشبیهن لهو به قیله و بیه، دیگه تشبیه میکنند من اون اینه را به قیله و بیه، چطور در قیله و بیه اجرف در حالی را که مجهول شد قیله گفته میشه قویله بوده، بیه بویه بوده، اینجا هم از اون قبیل. بل اصل، حالا مثال میزنه، بل اصل این، اصل این نه مجهولی، مثلا ان زیدون یوم الخمیس بود، یعنی ناله کرد، ان نه ناله کردن، یعنی ناله کرد زید در روز پنجشنبه، این معلومه ها، این انه معلومیش، ناله کرد زید در روز پنجشنبه، حالا مجهولش میکنیم، ثم قیل، سپس گفته میشد این نه یوم الخمیسی، ناله شد در پنجشنبه، که این اینه همون اننه بوده، اوننه شد، نقل حرکت شد اینه. این سه مورد. موردی دیگر، او فعل و امر للواحد من الانین، یا فعل امر باشه برای مفرد مخاطب مذکر از ماده انین باشه، که همون ناله کردن باشه. خب اننه یعنی نو، بدون ادغام من میگم که روشن بشه، خب اننه یعنی نو لی اینه، اینه این نه مفرد مخاطب مذکر از فعل امر است. اینی که الان گفتی مجهول بودین معلوم، یا فعل امر باشه برای مفرد از ماده اینین باشه، اما مفرد مخاطب مذکر از اننه یعنینو لیعنین، اون وقت ادغام بکن در امر حاضرش اینه. قول جماعت الاناث این چهار صورت، خب دو صورت سه صورت شد ماضی، یک صورتش فعل امر شد برای مفرد مخاطب مذکر. قول جماعت الاناث من العینه او من آنه، یا برای جمع مؤنث، این مخاطبه مؤنث، این جمع مؤنث با اون فرق دار، اون مال ماضی بود این مال امرشه، یا برای جمع مؤنث بشه من العین از ماده این کنی تعبه، کما این که در اون صورت ماضی گفتیم. او من آنه یا به معنای غروه باشه، باز اگر از ماده این باشه آنه یعینو لیعین این، این را وقتی که صرفش میکنیم جمع مخاطبه مؤنثش میشه اینا، از فعل امرها میشه این، یا باز از ماده یا همین آنه باشه که مفرد مصدریش همون اینه، همان قرب باشه، نه به معنی تعب و زحمت، فقط در معنا فرق میکنه، اینم باز آنه یعینو لیعین این، این را صرف میکنیم جمع مخاطبه مؤنث از فعل امر باز میشه این، یا برای جمع مؤنث باشه از ماده آنه ای که به معنا قرابه است، اون اولی ولی تعب بود دومی قرب، خب فرق اینا با بالا چی شد؟ اون در ماضی بود این در امره، و الا از نظر ماده فرق ندارن، اونم به معنی تعب بود اینم به معنی تعب، اونم به معنی قرب بود اینم به معنی قرب، فقط از نظر ماضی و امر فرق کرد. قول الواحدت مؤکدن به نونه، یا برای مفرده مخاطبه مؤنث باشه مؤکدن به نونه، در که تأکید شده باشه به نونه، تأکید ثقیله، من وعا به معنی وعده که قولی، از ماده وعا به معنی وعده باشه که قولی ان هند الملیحة الحسناء و ایمن ازمرد لخلن و فاعا، بفرمد وعده بده تو ایهن و آیعی ای، ای مفرده مخاطبه مؤنثش ای میشد، مؤکد به نون تأکید ثقیلی میکنیم که این نه، التقاء ساکنین میشه یار میاندازه میشد این نه، میفرماد که وعده بده تو ای هند، یا هند بوده که قبلا خوندیم، الملیحه که این صفت داره نمکین هستی خوشمزه هستی، الحسناءه و این صفت داره نیکورو هستی، و ای من از مرد وعده دادن کسی که از مرد ای اقدرت تقدیر گرفته است، لخلن برای دوست خودش وفا ان وفا نمودنی رو، شاهد در این این است که این فعل امر مفرده مخاطبه مؤنثه از امر حاضر و مؤکد بنون تاکید ثقیل، لقد مر و به تحقیق این شعر قبلا گذشت در بحث همون الف داشتیم که اونجا گفتیم، و مرکبتون من این نافیه و ان، و همچنین باز یه قسمی دیگر این که این مرکب است از این نافیه و ان، که قول بعضیم این نقائمون، که این نقائمون یعنی نیستم من قائم استاده، ولی اصل این ان قائمون بوده ها، اینش نافیه علی ضمیر متکلم، حمزه رو ما حذفش کردیم اعتباطاً یعنی بدون دلیل، و نون این را با نون انه ادغام کردیم شد این، اون الف رسم الخطی آخری هم در اونجا اشاره شد که اونم حذف میشه میشه این، و الا در صورت رسم الخطی اگر اینجور ادغام بشه باید این خونده میشه، بله اصل این انه قائمون بوده، ففعل فیه ما مزاشره، پس به جا آورده شد در این انه، در این و با اون انه، در این اون چه گذشت شرحش، فل اقسام و ازن عشارتون، پس اقسام در این هنگام اقسام این 10 قسمه. حاضه سمانیتو، این 8 که الان اینجا براتون نقل کردیم، و المؤکدتو و الجواب، و 2 قسم دیگر، یکی اینه تأکیدی و دیگر اینه جوابی، میشه 10 قسم. تنبیهون، این تنبیه میگه از این 10 قسم بعضی از اقسامش را آقای ابو زید قبول نکرده، او هم از دیگری نقل کرد. تنبیهون فی صحاح علی عین و علی احیاء، در صحاح اللغه گفته عین به معنی احیاست، احیاء یعنی همون زحمت و تعب و رنج. قال ابو زید، گفته از ابو زید، لا یبنا منه فعلون، بناگذاری نمیشد از این عین فعل، یعنی فعل درست نمیشه. خب وقت خول ففی، بعد میگه و به تحقیق اختلاف شده است در این عین که آیا از او فعل بنا میشه یا نمیشه. انتها کلام آقای ابو زید. بنابراین اگر عینی که به معنای تعب و رنج باشه فعل درست نشه، پس 2 صورت از این 10 صورت میره کنار، به جهت این که از عینه بود که یعنی تعب باشه جمع مقایب مؤنث، و از عینه ای که باز برای تعب بود جمع مخاطبه مؤنث. از این 10 صورت 2 صورت میره کنار. فعلاق انتها کلام آقای ابو زید، فعلاق قول ابی زیدین یسقط بعض الاقسام، بنابر قول ابی زید ساقط میشد بعض از این اقسام دهگانه. مثلی که وقت گذشته ان المفتوحه المشدده تو حالا قلی سی وقت گذشته. سینه 1 آیه مبارکه این نهازانه لساهران، وجوه تراکیبش را بنویسید، وجوه تراکیبش را بنویسید. آیا سینه 2 آیا به عنوان مناسبت، عنوان مناسبت جایز است، جایز است یا جای الف ذکر بشود، یا جای الف ذکر بشود یا عکسش، یا عکسش بیان نمایید اقسام انه را، اقسام انه را با کلام، با کلام ابی زید بنویسید. اقسام انه را با کلام ابی زید بنویسید.